بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. إن شاء الله جلسه سوم درس عربي معاصر يك متون عربي رو شروع میکنیم. ما در جلسه دوم درس دوم رو که حکمت لقمان بود یه قسمتش رو خوندیم و یه قسمت دیگرش هست که انشالله ادامه خواهیم داد. در این قسمت مطلبی از انجیل بنا به روایتی که نقل کرده این مطلب رو میخونیم. و فی الانجیل قال الله تعالی فی سوره السابعه عشر منه ویل لمن سمع بالعلم ولم یطلبه کیف یحشر مع الجهال الى النار اطلب العلم و تعلموه فإن العلم إن لم يسعدكم لم يشقكم وإن لم يرفعكم لم يذعكم وإن لم يغنكم لم يفقركم وإن لم ينفعكم لم يضركم. خب، ویل یک اسمی است به معنای وای، اسم جامد غیر مصدری است، یا مثلا میگیم وای به حاله یا وای، و اسم چاهی در جهنم هم هست، شاید معانی دیگری هم داشته باشه. وای به کسی که علمی را بشنود، یعنی بفهمه که یه علمی هست، ولم یطلب هو، یعنی بدونه که یه علمی هست، نفعی هم داره، دنبالش نره. این از این جهت وای به حال او که چگونه محشور می شود با افراد جاهل به طرف آتش. اطلب العلم و تعلمو، علم رو یاد بگیرید، طلب کنید علم رو و فرا بگیرید آن را. این اطلب العلم یعنی دنبالش برید، طلب العلم، تعلمو یعنی فرا بگیرید آن را، زیرا علم، این انه تعلیلیه است، زیرا علم اگر سعادتمند نکند شما را شقی نمی کند، یعنی شقی نمی کند شما را. سعادت ضد شقاوت هست، سعوده یعنی سعید شد. اصلا سعید یعنی چی؟ یعنی با برکت، عاقبت به خیر. شقی یعنی بدبخت، بی برکت، انسان عمرش برکت نداشته باشه و بد عاقبت بشه. وقت به باب افعال که بره، مثلا بگیم اسعده الله، یعنی خدا او رو سعید و خوشبخت کرد. اسعد الله ایامکم، یعنی ایام شما ایام خوبی باشه، مبارکی باشه. اشقاه الله، یعنی خداوند او را شقی و بدبخت کرد. حالا می فرماید که اگر شما را سعادتمند نکند شقی هم نمی کند، و اگر بالا نبرد رفعهو، یعنی او را بالا برد. اگر شما را بالا نبرد پایین نمی آورد، یعنی ذلیل نمی کند. و اگر شما رو بی نیاز نکند فقیر نمی کند، و اگر به شما نفع نرساند ضرر نمی رساند. ولا تقولوا نخاف ان نعلم فلا نعمله، این رو بهانه نکنید و نگید که می ترسیم که یاد بگیریم عمل نکنیم. نه، هم دنبال یادگیری باشید هم دنبال عمل. ولكن قولوا نرجو ان نعمل نعلم و نعمل، و العلم یشفع لصاحبه، علم شفیع همدم خودش هست. و حق علی الله ان لا یخزیه، حق است بر خدا، یعنی شایسته است، سزاوار است بر خدا که خار و پست نکند علم رو. اخزاهو یعنی او رو خار کرد، ذلیل کرد، پست کرد. ان الله تعالی یقول یوم القیامه یا معشر العلماء، خداوند در روز قیامت اینطوری میگه: ای گروه علما، ما ظنکم بربکم، گمان شما به پروردگارتان چیست؟ فیقولون ظننا ان یرحمنا، ان یرحمنا و یغفر لنا، اینکه خداوند به ما رحم کنه و ما رو بیامرزه. فیقول الله تعالی فانی قد فعلت، خداوند میگه من این کار رو انجام دادم. انی قد استودعتکم، استودع یستودع و مضارع اگر باشه میشه استودعکم، اگر ماضی باشه استودع، استودع، استودع تا استودعتکم، یعنی من علم خود را نزد شما به امانت گذاشتم، ودیعه گذاشتم. اینی قد استودعتکم، منتها چون همزش همزه وصله باید بخونیم اینی قد استودعتکم حکمتی، لال شر اردته بکم، نه به خاطر شری بوده که اراده کردم نسبت به شما. یعنی اگر من استیدا کردم استودعتکم حکمتی، به ودیعه گذاشتم علم خودم را، علم نافع را در نزد شما، نه به خاطر این بوده که اراده شر کرده باشم نسبت به شما، نظر سو داشته باشم. بل خیر اردته بکم فادخلوا فی صالح عبادی الی جنتی برحمتی، داخل بشوید در صالح عباد من، یعنی در عباد صالح من، به سوی جنت من. اینجا در واقع تضمین هست، یعنی فادخلوا فی صالح عبادی الی جنتی. اینجا دخل با فی متعدی شده، با الی هم متعدی شده. اینجا در واقع کلمه اذهبوا تضمین شده. خب تضمین خودش یک بحثی است که در کتاب‌ها این آمده و تضمین این هست که یک فعلی معنای فعل دیگری هم درش اشراب شده باشه. حالا اشراب یا تضمین میگن. مثلا سمع الله لمن حمده، یعنی سمع و استجاب. حالا چطور میشه که تضمین اتفاق میفته؟ گاهی یک فعلی میاد، یک حرف جری هم باش میاد، ما نگاه میکنیم میبینیم این فعل با این حرف جر مناسب نیست. اون وقت وقتی که یک فعلی با حرف جری مناسب نبود، ما سه تا راه رو در پیش روی خودمون داریم. یک راه این است که بگیم این حرف جر معنای دیگری میده، مثلا یطعمون الطعام علی حبه، یعنی لحبه، حرف جر رو عوض کنیم معناش. راه دیگه این استش که ما تصرف در فعل بکنیم، و راه دیگه این استش که سراغ تضمین بریم. حالا این تضمین خودش یه بحثی است، کسی که بخواد که به خصوص تو رشته تفسیر کار بکنه باید از تضمین اطلاعاتی داشته باشه. اون وقت این بحث تضمین توش افراط و تفریط هایی هم هست. چه مقدار تضمین قطعی تو قرآن داریم که مفسرین قبول کرده باشن، چه مقدارش تضمین نادرست هست، اینا یه مطالبی است که به اصطلاح من در یه فرصت مناسبی حالا منابعی رو معرفی خواهم کرد برای این بحث. حالا اینجا فادخلوا فی صالح عبادی الى جنتی، یعنی فتخلو و ذهبو، کلمه ذهبه درش اشراب شده باشه، یعنی وارد شوید و به سوی بهشت من بروید. به رحمتی، به وسیله رحمت من، اگه با سببیت باشه، اگه با معیت باشه، یعنی مع رحمتی. و قال مقاتل ابن سلیمان وجدت فی الانجیل، اینو مقاتلو خوندم که فاعل قال باشه، ابنو خوندم که صفت مقاتل باشه، سلیمان مضاف الیه ولی چون غیر منصرفه مفتوح خوندم. وجدت فی الانجیل ان الله تعالی، حالا اینجا ان نکرده، این ویراستار ان رو ان نکرده که این اشتباه است. وجدت فی الانجیل ان الله تعالی، حالا کجاها ان نمیاد، کجاها ان نمیاد، یه بحثی در آخر مبادی چهار داره، اینا رو من در یک جایی باز جمع‌آوری کردم که عرض خواهم کرد که موارد ان، موارد ان یه مقدار تفصیل بیشتری در جمع‌آوری من هست که این رو من عرض خواهم کرد. پس بحث فتح و کسر ان، بحث تضمین، بحث اعرابها، اعراب شناسی، اعراب محلی، اینها نکات نحوی هست که انشالله من این رو عرض خواهم کرد که کجا مراجعه کن. بله، وجدت فی الانجیل ان الله تعالی قال لعیسی ابن مریم علیه السلام عظم العلماء و عرف فضیلتهم. این باز فضلتهم اشتباه تایپیست، یا باید بگه و عرف فضلهم، یعنی تارو ورداریم بشه فضلهم، یا و عرف فضیلتهم. فضیلت چه باشه چه فضل باشه این درست میشه عبارت، ولی فضلتهم دیگه من به لغت مراجعه کردم نداریم، پس این رو ما فضلهم میخونیم. فضل یعنی برتری، فضیلت هم به همین معنا، یعنی درجه، برتری، مزیت. فإني فضلتهم على جميع خلقي إلا النبيين والمرسلين كفضل الشمس على الكواكب. من برتری دادم علما را بر جمیع خلق خودم مگر پیامبران، نبیین و مرسلین و رسولان. خب حالا کفضله به فضلتهم برمیگرده، برتری دادم مانند برتری خورشید بر ستارگان، یعنی از نظر نور وضعیت خورشید با ستارگان فرق میکنه. و کفضل الاخرت علی الدنیا، یعنی فضیلت عالم بر افراد دیگه مثل فضیلت خورشید بر ستارگان دیگه هست، و مثل فضیلت آخرت بر دنیا هست، و مثل فضیلت خدا بر چیزهای دیگه هست، و کفضلی علی کل شی. اینم یک قسمت مطلب راجع به علم که خوندیم. یه قسمت دیگه کلام دیگری از حضرت مسیح علیه السلام، و من کلام المسیح علیه السلام، من علم و عمل فذاک یدعا عظیما فی ملکوت السماء، کسی که بیاموزد و عمل کند پس یک چنین شخصی، آن شخص خوانده می شود بزرگ، یعنی به بزرگی یاد می شود در ملکوت آسمان. ملکوت آیا مفرد یا جمع؟ این ملکوت مفرد است به معنای ملک عظیم. اون وقت پس ملک عظیم آسمان، یعنی در آسمان که ملک عظیم است. و یک معنای دیگه هم گفتن که ملکوت محل قدیسین در آسمان هست. و شاید در تعبیر دیگری، یعنی این جمله حضرت مسیح در روایات دیگری به گونه های دیگری آمده باشه، که این رو میشه از طریق نرم افزارها مراجعه کرد. من علم لله و عمل لله و علم لله دعی فی ملکوت السماوات یا فی ملکوت السماء عظیما. اگر کسی یادگیریش، عملش، تعلیمش برای خدا باشه، این خوانده می شود در ملکوت آسمان ها، به بزرگی یاد می شود و به بزرگی خوانده می شود. خب لغت رو می خونیم: اختار استفا، انتقا و انتخب. اختار یعنی اختیار کرد، اون استفا هم همین معنا رو میده. ان الله استفا من الملائکه رسلا و من الناس، این استفا این معنا رو میده. انتقا هم همین معنا رو میده، از نقیه به باب افتعال. انتخاب هم همین معنا رو میده. الا عینیک که یک تعبیری داشتیم اونجا، الا عینیک، بله، اختر المجالسه الا عینک، یعنی انتخاب کن با بصیرت خودت. اینجا داره که الا، بله، همون الا عینک داره، عینک نداره، به معنای نگاه دقیق هست. عین معانی مختلفی داره، به معنای چشم، چشمه مثلا، طلا، ترازو، زانو، خورشید، جاسوس، یک معناش هم نگاه دقیق. سومی جعله تحت کنفه، یعنی غشیه، او رو فرا گرفت، تکفل به، او رو تحت تکفل خودش گرفت. منتها این رو در این عبارات من ندیدم، حالا شاید دقت بیشتری بکنیم، اینجا پیدا نکردم جعله فی کنفه که بخواد این رو معنا کنه. این شاید در اون متنی که انتخاب شده بوده و این ویراستار در ویراست این رو حذف کرده باشه. به هر حال در اوائل باید باشه جعله فی کنفه، اونجا باید باشه، که این اوائل اینجا چیزی نبود. احتمال داره در ویراست این تیکه افتاده باشه. رضا این لغت رو من روش خط کشیدم، یعنی تو این درس شما هم بگرد، اگر بود که بود، اگر نبود دیگه جزو درس نیست و جزو لغات درس نیست. اما بله، به معنای شمله، اینجا نوشته اما شمله، نه شمله نیست تو لغت. البته ما در لغت کلمه شمله داریم ولی معنای دیگری میده. اون کلمه‌ای که معناش با امه یکی باشه، یعنی مرادف باشه، بخواد امه رو معنا کنه، به معنای فرا گرفت باشه، شمله هست. شمله یشمل الامر القوم امهم. این که عرض کردم مراجعه کنید و غلطش رو در بیارید، این رو در المنجد دو جور نوشته یا دو جور سه جور گاهی می نویسه، باید ببینیم کدومش مناسبه این معناست. خب شقیه تعذب زد و سعوده. خب اینا دو تا لغت هستن، سعادت با شقاوت زد همن. میگیم شقاوت چیست؟ میگیم نقیض سعادت هست. سعادت چیست؟ نقیض شقاوت هست. ولی حالا خود شقاوت چیست؟ یعنی بدبختی، سختی، شدت، این معناها رو میده. ولی تعذبه تو لغت معنا نشده. این حالا تعذبه چطور اینجا آمده تو المنجد؟ این معنا نشده. خب وضع، پس این تعذبه رو خط میزنیم روشو. وضع اذل اسقط، وضع یعنی پایین آورد، وضعهو یعنی پایین آورد، زمین گذاشت. اون وقت اذل معنای کنایش میشه یا معنای دیگری میشه از پایین آوردن، یعنی او رو ذلیل کرد و ساقط کرد. اخزاهو یعنی اهانهو، او را از خزی، خزی به معنای ذلت، او را خاری. پس اخزاهو یعنی او را خار کرد، اهانهو یعنی به او اهانت کرد، او را ذلیل کرد. بله، استودعه المتاع دو مفعولیه. مثلا استودع زیدون امرن المتاع یعنی جعل المتاع عنده ودیعتن. خب سوالات اینجا شده، لماذا یقول لقمانو اختر المجالس علی عینک؟ چرا لقمان میگه که در انتخاب مجالس دقت کن؟ چون هر مجلسی نفع و ضرری داره که به انسان ضرری نرسه و نفع برسه. ما هو الضرر فی المجالست مع من لا یذکرون الله. البته این من موصول است، هم معنای مفرد میده هم تثنیه هم جمع. اگر مفرد باشه میشه مع من لا یذکر الله، ولی چون اینجا معنای جمعی مراده، یعنی ضرر در همنشینی با کسانی که یاد نمی کنند خدا را، این چه ضرری داره؟ ما هو الضرر یعنی اون ضرر چیه؟ ضرر زیاد شدن جهل است و دچار عذاب شدن، اونطور که تو متن بود. لماذا قال الله تعالی لموسی علیه السلام عظم الحکمه؟ این عظم هست، جور دیگه مثل این که عظمه یا عظمه نوشته که اشتباه تایپیست. عظم یعنی چرا خداوند به موسی گفت که بزرگ بدار حکمت رو؟ چون کسی که حکمت یعنی علم نافع داشته باشه آمرزیده میشه. ماهی المراتب، مراتب الاختیار الناس للمحادثه، یعنی مراتب انتخاب مردم برای سخن گفتن کدامه؟ خب یکی بحث در مراتبش گفته بود که تقوا باشه، علم باشه و عقل باشه. به رأی الکاتب، ما هو السبب فی سعادت الانسان. به نظر نویسنده یعنی شهید، شهید ثانی، سبب سعادت انسان چیست که طلب علمه. هل تستیتی و ان تعین وجه الشبه فی السطرین من آخر فی السطرین الاخیرین من الدرس؟ میتونست بگه گفته فی السطرین من آخر الدرس، در دو سطر آخر درس وجه شبه رو پیدا کن. یعنی گفتش که نسبت عالم به افراد دیگر مانند نسبت خورشید به ستارگان است. عالم نسبت به افراد مثل خورشید به ستارگان، یا مثل برتری آخرت بر دنیا. حالا این وجه شبهش چیه؟ یعنی همون به اصطلاح در نسبت خورشید به ستارگان در روشنایی و نفرساندنه. خورشید چه مقدار روشنایی داره؟ ستارگان دیگه چه مقدار روشنایی دارن؟ اونا هم روشنایی دارن، ولی روشناییشون قابل مقایسه نیست. عالم هم اینطوریه. و اگر گفت نسبت به آخرت بر دنیا از نظر فاصله زیاد و وسعت زیادی که آخرت داره، چقدر آخرت فاصله داره، چقدر برتر هست، چقدر علو داره نسبت به دنیا، عالم هم نسبت به افراد دیگه اینقدر برتر هست و از نظر اهمیت. وقت باز نسبت خدا به مردم که خب فاصله خدا و خلق چقدر زیاده، این البته تشبیه دیگه. خب میرسیم به درس سوم، که درس دوم هم از همین منیت المرید شهید انتخاب شده بود، درس سوم هم همینطور. و این درس سوم هم باز اهمیت داره که از نظر این که من گفتم مراجعه بفرمایید هم به لغتش و ببینیم که چطور استخراج شده، چون این دوتا درس در واقع از بین این درس هایی که ما میخونیم، بله 8 تا درس اول، دوتاش یا سه تاش در واقع این حالت رو داره که در لغتهاش دقت بیشتری باید بشه. بقیه درساش از این کتاب ما انتخاب شده که کتاب المنتخب من النصوص هست، که اونجا چون قبلا در واقع دقت شده، این لغت هایی که استخراج شده مشکلی نداره، مشکلش برطرف شده. ولی اینجا حالا دقت شده، ولی گاهی باز میبینیم که باز یه مشکلاتی هست از نظر ویراست. حتی اون مطالبی که از این کتاب هم آمده گاهی از نظر ویراست یه تفاوتهایی داره. خب این بخش اولش که 80 درس هست، 5 تا یا 6 تاش از اینجا در واقع انتخاب شده که ما کتاب بنده هم باز دو بخش داره که بخش اولش راجع به بحث مبانی ترجمه و مطالبی راجع به این که ما چگونه ترجمه کنیم آوردم که کتاب‌های ترجمه اینا رو دارن. اون تا به صورت پراکنده است ما جمع کردیم یه جا، البته تو قسمت صرفش، حالا باز نحوش و بلاغتش و لغتش و اینها، البته در قسمت صرف و لغت که ما چه نکاتی رو باید در ترجمه رعایت کنیم که مثلا فرض بفرمایید که در ساختار شناسی ممکنه در ترجمه اشتباه کنیم، در معناشناسی اشتباه کنیم، که اینا رو در واقع در قسمت اول این کتاب طی 4 درس من آوردم. عرض کردم که بعد از قضیه صرف و نحو و لغت ما و بلاغت یک درسی، یک مطالبی باید یاد بگیریم راجع به فن ترجمه که خود حوزه خواهران هم باز دو واحد داره، نکاتی رو راجع به فن ترجمه گفته که تو اون فن ترجمه مطالبی مختلفی در واقع گفته میشه. یکی بحث نحوه استفاده از لغت هست، یک بحث به اصطلاح ساختارشناسی هست، یک بحث هیئت و ماده هست، که نکاتی راجع به این که ما در ترجمهمون چطوری میشه که اشتباه میکنیم در این کتاب در واقع ما آوردیم، که الان نکاتی رو از اونجا در همین درس ها من انشالله عرض خواهم کرد. الدرس الثالث فصلون فی الغرور فی طلب العلم و المغترین من اهل العلم. اعلم ان العلم به منزلت شجره و العمل به منزلت ثمره ثمرته و الغرض من الشجره المثمره لیس الا ثمرتها، اما شجرتها بدون الاستعمال فلا يتعلق بها غرض اصلا فان الانتفاع بها فی ای وجه کان ضرب من الثمرت به هذا المعنا. درس سوم یک قسمتی از کتاب منیت المرید هست که می‌فرماید که این فصل در غرور هست. غر یغر غرن و غرتن و غرورن که متعدی هم هست، یعنی غرهو یعنی خدعهو و اطمعهو بالباطل. غرهو یعنی او رو گول زد، او رو به وسیله یک امر باطلی به طمع انداخت. پس غرو فصلون فل غرور، غرور یعنی گول زدن. اون وقت چطوره معنا کنیم؟ بگیم گول زدن در طلب علم؟ نه، این معنا نیست. گول خوردن، ما یه فریب دادن داریم یه فریب خوردن داریم. فریب دادن مصدر معلومه، میشه غرور فریب دادن. مصدر مجهولش میشه فریب خوردن، اونم میشه باز غرور، چون مصدر معلوم با مصدر مجهول از نظر ساختاری یک جور هستن ولی از نظر معنا تفاوت دارن. مثلا ضرب دو معنا میده، زدن زده شدن. حالا در عبارتی از کجا بدانیم که این مصدری که به کار رفته مصدر معلوم است؟ اگر در عبارتی یک مصدری به کار رفته بود اون مصدر رو ما معلوم معنا میکنیم، اگر دیدیم معنای معلوم مناسب نیست مجهول معنا میکنیم. در دعای شبهای ماه مبارک رمضان بعد از دعای افتتاح یه دعایی است که با این عبارت شروع میشه. بله، اللهم، اگر اشتباه نکنم، فالصالحین فادخلنا. خب اونجا داره و قتلا فی سبیلک فوفق لنا. اینجا قتل به معنای کشته شدن، شهادت، یعنی شهادت در راه خودت رو نصیب ما کن. که در آیه شریفه غلبت روم فی ادنى الارض لله الامر و من قبل و من بعد، بعد در ادامه داره که و هم من بعد غلبهم. اینجا غلب به معنای مغلوب شدنه، نه به معنای غالب شدن. اینجا هم میفرماید که گول زدن در طلب علم، نه گول خوردن، فریب خوردن، فریفته شدن. یعنی انسان در طلب علم که میره فریفته میشه، اغترار پیدا میکنه. خب والمغترین من اهل العلم، مغتر یعنی فریب خورده، فریب خوردگان، فریفته شدگان از اهل علم. اعلم ان العلم به منزلت شجره، علم به منزله درخت است. خب هر درختی یه ثمری داره، عمل میوه این درخته. حالا اگر انسان علم داشت ولی عمل نکرد، یعنی در واقع درختی که میوه ندارد، عمل به منزله میوه و نتیجه این درخت است. و غرض از درخت باراور نیست مگر میوه آن. درختی که میوه داره غرض ما میوهش هست. اما شجرتها، ولی خود درخت بدون استفاده غرضی بهش تعلق نمیگیره. حالا یه نفر میاد به شهید یه ایرادی میگیره، شهید جوابشو میده، میگه نه، در درختی که میوه ندارد هم میشود انسان منفعتی رو تصور کند. مثلا یه درخت میوه ایست، مدتی است به هر دلیلی میوه نمیده، شما میگید که این به درد نمیخوره، غرضی نداره، چرا؟ همین رو میتونیم از چوبش استفاده کنیم. ایشون میفرماید اگر از چوبش هم استفاده کنیم یا از سایش میتونیم استفاده کنیم. ایشون میگه منظور من از میوه اون میوه ای نیست که شکوفه بده و میوه بده و در بیاد، اون منظور من هست، ولی منظور من از میوه هر استفاده ایست که از درخت بشه. پس اگر این درخت میشه در سایش از سایش استفاده کرد، اینم یه جور ثمره است. منظور من از ثمره اون میوه خاص نیست، استفاده به معنای عموم استفاده هست، به معنای عام خودش هست. پس اگر از چوب اون درختم بتونیم استفاده کنیم، اینم ثمره است. پس منظور من از ثمره، ثمره کلی هست. لذا میفرماید که فإن الانتفاع بها، بهره بردن، اینجا به معنای من اگر معنا کنیم، یعنی بهره بردن از این درخت، فإن الانتفاع منها فی ای وجه کان، در هر شکلی که باشد، ضرب من الثمره به هذا المعنا، شکلی یا نوعی از میوه هست به این معنا، یعنی به معنایی که من گفتم، یعنی به معنای کلی. به هذا المعنا یعنی در معنای کلی آن. یعنی میوه دو معنا داره، یه معنای خاص داره، یه معنای کلی داره. معنای خاص یعنی همین میوهی که از درخت میچینیم میخوریم. اون وقت یه معنای هم میوه داره، ثمر یه معنای دیگه ای داره که یعنی فایده. حالا اگر درختی سایه داشت آیا این ثمر داره؟ یعنی از فایده ای داره؟ بله. اگر یه درختی از چوبش استفاده شد، بله، اینم باز ثمر حساب میشه. ایشون میفرماید بهره بردن از درخت در هر شکلی که باشه، یک شکلی از به اصطلاح بهره حساب میشه به این معنا، به این معنا در معنای کلی که شامل استفاده از چوبش هم بشه. خب پس اگر از چوب درخت هم استفاده کنیم، اینم ثمره حساب میشه. حالا چی گفت؟ تا اینجا فرمود که علم به منزله درخت است و عمل به منزله ثمر و غرض از درخت اون ثمرش هست، حتی اگه چوبش هم باشه اونم با ثمرش میشه. مثلا بعضی درخت ها فقط از چوبشون استفاده میکنن، یعنی اینا رو پرورش میدن که اون چوبشون برای ساختن خانه های چوبی استفاده کنن. و انما کان الغرض الذاتی من العلم مطلقا العمل، و غرض ذاتی، ذاتی یعنی اصلی اولی، غرض ذاتی از علم مطلقا یعنی هر علمی. این مطلقا که تو لومعه زیاد هست در اینجا هم باز طبق رویه شهید آمده، مطلقا یعنی هر علمی. اون وقت مطلقا رو هم مصدر میمی میتونیم معنا کنیم، یعنی هم مصدر تأکیدی میمی یعنی اطلق و مطلقا، یا مصدر میمی، نه مصدر به اصطلاح، بله همون مصدر میمی تأکیدی میشه، یا اینکه حال معنا کنیم، یعنی اسم مفعول باشه حال معنا کنیم. این مطلقا که منصوبه دو جور ترکیب داره. حالا و انما کان الغرض الذاتی، غرض الذاتی و من العلم مطلقا، خبر کانه کدامه؟ انما کان الغرض الذاتی من العلم مطلقا العمل، غرض ذاتی از علم چیست؟ عمل است. لان العلوم کلها ترجع الى امرین هما علم و معاملتن و علم و معرفتن، زیرا علوم همشون برمیگردن به دو چیز، یکی علم معامله، یکی علم معرفت. ظاهرا ایشون علوم دینی رو میگه، چون بعدن یه علوم دیگری رو هم خواهد گفت. فعلم المعامله هو معرفت الحلال والحرام و نظائرهما من الاحکام. علم معامله در اینجا منظورشون از علم معامله، منظورشون علم فقه هست به معنای آگاهی از دین، که بعد توضیح خواهد داد که علم معامله معرفت حلال و حرام الهی است و امثال اینها از احکام، همون علم فقه هست. و معرفت الاخلاق المذمومه والمحموده و کیفیت و علاجها و الفرار منها و علم المعرفه کل علم بالله. و این تقسیم بندی ایشون رو به طور تقسیم بندی است که اینجا آمده، در جای دیگه تقسیم بندی های دیگری هست. ایشون فرمودن علم دو تا تقسیم داره، یا علم معامله است، اون وقت علم معامله رو توضیحی که دادند دو شاخه کردن، گفتن معرفت حلال و حرام و نظائر این حلال و حرام، مثلا واجب و مستحب و مکروه و اینها از احکام، و معرفت اخلاق نفس که اخلاق مذموم و محمود باشه. یعنی گفتن علم معامله یا علم فقه است یا علم اخلاق است. خب پس شهید چطوری معنا کردن علم رو، یعنی چطوری تقسیم کردن؟ گفتن بسم الله تعالی، علم یا علم معامله است یا علم معرفت است. دوباره گفتن علم معامله یا علم فقه هست یا علم اخلاق هست. یعنی منظور شهید از علم معامله علم فقه و علم اخلاق. چرا منظور اینه؟ میفرماید ف علم المعامله هو معرفت الحلال والحرام و نظائر هما من الاحکام. این یکی علم معامله معرفت حلال و حرامه که تو فقه مطرحه، و معرفت و اخلاق نفس المذمومه و المحموده، و شناخت اخلاق نفس است، اخلاقی که مذموم باشه یعنی مورد مذمت باشه و محمود باشه و پسندیده و مورد ستایش باشه. پس علم معامله رو ایشون معامله فقهی و معامله اخلاقی معنا کردن. و کیفیت علاجها و چگونگی علاج و چاره‌جویی این اخلاق مذمومه و فرار از باز اخلاق مذمومه. یه بار دیگه عبارتو میخونم. میفرماید فعلم المعامله هو معرفت الحلال والحرام و نظائر هما من الاحکام، این یکی. و معرفت، و این معرفت رو باز عطف میشه به اون معرفت اولی، و معرفت و اخلاق نفس و شناخت اخلاق نفس المذمومه. المذمومه صفت اخلاقه، اخلاق مگه نکره نیست؟ چرا صفتش معرفه آمده؟ میگیم که نه، اخلاق اضافه شده به نفس و معرفه شده، اون وقت المذمومه صفت اخلاق، اونم معرفه است. و محموده هم عطف به مذمومه است، اونم صفت بعدی هست، اخلاق نفس المذمومه و المحموده. حالا این کیفیت رو چطوری بخونیم؟ کیفیته، کیفیته، کیفیتو، این رو عطف میکنیم به اخلاق، میگیم معرفتو اخلاق نفس، معرفتو کیفیت علاجها. عطف کنیم به اخلاق، معرفت میاد به سرش، یعنی شناخته چی؟ شناخته اخلاق نفس که اون اخلاق مذموم و محمود است، و شناخته کیفیت علاجها، ها یعنی همون اخلاق مذمومه، و دوری کردن و فرار از اون باز اخلاق مذمومه. خب بعد گفت العلم و علمان دیگه، لأن العلوم کلها ترجع الى امرین، هما علم و معاملتن و علم و معرفتن. علم معامله رو توضیح داد، حالا علم معرفه. و علم المعرفه این مبتداست اول کار، و علم المعرفه کل علم بالله تعالی، علم معرفت همون علم عقاید کلام، کل علم بالله تعالی و صفاتی و اسمایی، اینم از این. میگیم که خب علوم دیگه هم ما داریم، و ما اداهما من العلوم، میفرماید علوم دیگری هم ما داریم، مثل صرف و نحو مثلا داریم، علم هایی که مثلا فرض کنید که فنون مختلفی که انسان یاد میگیره برای امر معاش خودش، مثل نجاری مثلا فرض بفرمایید، مثل فرض بفرمایید این انواع و اقسام علم هایی که هست، مثل پزشکی مثلا فرض بفرمایید، علم جغرافیا، چیزای از این قبیل. خب اینا چی؟ میفرماید که و ما اداهما من العلوم اما آلات لهذه العلوم، یا وسیله این علومند و ابزارن، مثل ادبیات عرب که علم ابزاریه و علم وسیله است، علم عالی هست، او یراد بها عمل من الاعمال فی الجمله، یا منظور از این علم عملی از اعمال است اجمالا، مثل نجاری، قصابی مثلا فرض بفرمایید، علوم و فنون دیگه که افراد یاد میگیرن، پزشکی مثلا. بل لولا الحاجت الی، یعنی لولا الحاجت الی العمل لم یکن لها قیمه، نمی باشد برای علوم قیمتی، یعنی علوم ارزشی ندارن، اگر انسان در عمل نیاز به اونها نداشته باشه اونها ارزشی ندارن. حالا اینجا تقسیم بندی علم بود، تا اینجا مطلبی به ما نگفت، اجمالا یه مقدمه بود. حالا چی میخواد بعد از این بگه؟ میفرماید فهین ازن فنقول المحکم للعلوم الشرعیه و نحوها اذا اهمل، بله اذا اهمل للعلوم الشرعیه و نحوها تفقد جوارحه. اینو چطوری شما خوندید؟ قرار بود پیش مطالعه کنید دیگر، این یه تیکه رو شما چطوری خوندید؟ فنقول المحکم للعلوم، للعلوم الشرعیه و نحوها اذا اهمل تفقد جوارحه و حفظها عن المعاصی. یعنی این یه جور معناست، البته این معنا درست نیست، حالا عرض خواهم کرد. بگیم که کسی که احکمه، یعنی اتقنه، کسی که یک علمی رو محکم میکنه، یعنی خوب میخونه که اون محکم بشه براش. المحکم للعلوم الشرعیه یعنی کسی که در یک علم شرعی کوشاست، مثلا فقه داره میخونه، تفسیر داره میخونه و امثال اینها و امثال این علوم، حالا پزشکی داره میخونه. اذا اهمله، اگر کوتاهی کنه، تفقد و جوارحهی، یعنی از دست میده عضو خودش رو، عضو خودش رو، جواره جمع جارحه، به دست و پا و اعضای ظاهری بدن میگن جواره. این یعنی چی؟ فقد یفقد و از دست میده، تفقد و جوارحهو، یعنی اگر کوتاهی کنه دست و پاش از بین میره. این معنای جالبی ازش نمیاد، اون وقت این المحکمه مبتداست، خبرش کدومه؟ این باز اینجا خیلی روشن نیست که چطور هست. این رو ملاحظه بفرمایید که این رو چطوری باید بخونیم تا جلسه بعد این رو تفقده بخونیم، به اصطلاح تفقده بخونیم، تفقدو بخونیم، یعنی مصدر بخونیم، باب تفعل بخونیم، کدومش جور در میاد. یه ملاحظه بفرمایید برای جلسه بعد که این رو انشالله ادامه خواهیم داد. بله، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.